kärligt.
ادامه اعتراضات گسترده کارگری در ایران همزمان با روز جهانی کارگر. برخورد ایجابی سنگین با زنان در 70 ایستگاه مترو. مدیرعامل مترو میگوید به زودی در تمام واگن‌ها پرده نصب می‌شود. و ادامه حملات شیمیایی به مدارس عمدتاً دخترانه در تهران و شهرستان‌ها. لطفاً با ما بمانید تا درباره این مطالب بیشتر بشنوید. همزمان با روز جهانی کارگر، گزارش‌ها از ایران حکایت از آن دارد که اعتراض‌های کارگری در شهرهای مختلف به شکل گسترده ادامه داشته. روز دوشنبه 11 اردیبهشت بازنشستگان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت بد معیشتی دست به تجمع زدند. گرانی، فشار اقتصادی و به تعویق افتادن دستمزدهای کارگران از جمله مهمترین مواردی است که اعتراضات کارگری را ادامه دار کرده و گزارش‌هایی هم از اخراج، بازداشت و زندانی شدن کارگران در ماه‌های گذشته منتشر شده که نشان دهنده حساسیت نهادهای امنیتی نسبت به اعتراض‌های کارگری است. گفتگویی داشتم با پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، و پرداختیم به موضوع اعتراضات کارگری در روز جهانی کارگر در ایران.
خب امروز همزمان با اول ماه می روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف و مراکز کاری و کارگری متعددی شاهد حضور خیابانی، تجمع کارگران و بازنشستگان و همینطور اعتصابات قدرتمند کارگری بودیم. امسال اعتراضات کارگری از همون روزهای آغازین سال و مشخصا از دوم فروردین ماه با اعتراض به مصوبه در حقیقت تعیین مزد کارگران برای سال 1402 آغاز شد و تا به امروز وسعت و گستری بیشتری پیدا کرده، به شکلی که در همین 41 روزی که از سال جدید میگذره بیش از 100 مورد اعتراض، تجمع و اعتصاب اتفاق افتاده که اگر با همین بازه زمانی در سال قبل اعتراضات رو مقایسه کنیم میبینیم که به طور بی‌سابقه افزایش و گستردگی داشته و نشون دهنده این است که اوضاع معیشت مزدبگیران به شدت نابسامان شده و در مقابل حکومت یا با بی‌تفاوتی از کنار مشکلات مردم عبور میکنه و یا همچنان در حال وعده و شعار دادنه. بنابراین چاره رو گروه‌های مزدبگیر در گسترش اعتراضات می‌بینن. امسال هم روز جهانی کارگر به واسطه خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم برای کارگران از اهمیت ویژه‌تری نسبت به قبل برخوردار بود و هم برای حکومت روز کارگر و هم تو روز معلم به روزهای وحشت آفرین و به اصطلاح کابوسناک تبدیل شد. نیروهای امنیتی طی روزهای گذشته در شهرهای مختلفی فعالین کارگری و چهره‌های سرشناس کارگری رو به مراکز امنیتی مختلف احضار، بازجویی و تهدید می‌کنند تا جلوی برگزاری گردهمایی‌ها و تجمعات رو گرفته باشند. فعالین کانون‌های صنفی معلمان هم چندین نفرشون احضار شدند. در هفت‌تپه هم عوامل و اوباش حراستی و امنیتی به تعدادی از کارگران حمله ور شدند و در تهران هم یکی از اعضای قدیمی سندیکای کارگران اتوبوسرانی بازداشت شد. اما در مجموع با وجود همه این فشارها و تهدیدات امنیتی که وجود داشت، خب امسال کارگران و بازنشستگان روز جهانی کارگر اعتراضی و پرشوری رو در نقاط مختلف کشور برگزار کردند.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همزمان با انتشار تصاویری از نصب پرده میان واگن‌های زنان و مردان در مترو تهران، مدیرعامل مترو از نصب این پرده‌ها در تمامی قطارها تا چند هفته آینده خبر داد. شهردار تهران نیز در شورای شهر گفت که شهرداری در مورد حجاب با تشکیل یگان حفاظت و استفاده از گروه‌های جهادی اقدام به کار ایجابی سنگین در 70 ایستگاه مترو کرده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی در لاهه هلند، و از او پرسیدم که چقدر جمهوری اسلامی موفق بوده در مقابله با خواسته مدنی زنان که اون هم حق انتخاب پوشش است.
حکومت حداقل در این 6 ماه گذشته خیلی موفق نبوده در این کار، برعکس در عمل عقب نشینی هم کرده. شما ببینید پاسخ زنان ایران به بگیر و ببندهای بعد از خیزش مهسا، اولتیماتومی که رهبر حکومت، وزرای مختلف دادن برای موضوع حجاب و حتی بمب‌های شیمیایی که مشخصا هدفش مدارس دخترانه بوده در 100 شهر و بیش از 27 تا 30 استان، همه اینها واکنشی رو که از طرف زنان ایران ما دیدیم، انتشار فیلم‌های رقص در شهرهای مختلف، حتی تقریبا همه استان‌ها، همراهی سلبریتی‌های زن با خیزش انقلابی و حجاب و نداشتن حجاب، نمونه اخیرش هم عکسی هستش که خانم افسانه بایگان منتشر کرده و بسیار بسیار این گروه‌های اطلاعاتی رو عصبانی کرده برای نداشتن حجاب. همه اینها نشون دهنده اینه که حکومت هیچ راهی نداره بجز ادامه همون روند گذشته خودش برای تزریق رعب و وحشت، در صورتی که ما با واقعیت جامعه‌ای مواجه هستیم که در اون حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی چهره شهرها به نظر میرسه که تغییر کرده. یعنی مسئله حجاب دیگه مسئله‌ای نیستش که خیلی راحت بتونه حکومت تحمیل کنه به جامعه، حتی صدای خیلی از بزرگان دین رو هم درآورده و نگران این هستند که با زور نمیشه حجاب رو در عمل تحمیل کرد. اجازه بدید من اینجا یک مثال خیلی مهمی رو بزنم. ببینید مثلا آقای ابوالفضل قدیانی، یکی از کسانی که به هر حال دیندار هست ولی خب توسط حکومت سرکوب میشه، در آخرین پیام خودش پیشنهادی داده که ما میبینیم خانم افسانه بایگان این رو انجام داده و ایشون خطاب به طرفداران حجاب و دین میگه که سکوت شما در قبال حجاب اجباری مصداق ترویج دین زدایی است. به این معنا که حکومت وقتی اجبار میکنه کاری رو و کسانی که دیندار هستند هم اون اجرا رو حمایت میکنن ازش و سکوت میکنن، عملا در جامعه واکنش دینزدایی به وجود میاد. همه اینها نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی موفق نبوده در اجرای این کارها و با سیاست سرکوب هم نمیتونه ادامه بده، چون جامعه چیز دیگه‌ای رو میخواد. به خصوص زنان ایران با شجاعت نشون دادن که جلوی این نوع محدودیت‌ها میایستن.
آقای گلریز، من یه سوالی از شما دارم. در کجای دنیا شهردار میاد در مورد یک موضوعی مثل نوع پوشش زنان صحبت کنه؟ الان آقای زاکانی گفته که مطابق قوانین کشور پیش میریم، در قدم نخست اطلاع رسانی میکنیم، بعد به اونهایی که او بی حجاب خوانده گفته تذکر میدیم، در گام سوم از ورودشون به ایستگاه‌های مترو جلوگیری میکنیم. الان اشاره آقای زاکانی به کدوم قانون هست؟
در جمهوری اسلامی قانون بر مبنای ولایت فقیه، بند 110 قانون اساسی، ماده 110 قانون اساسی، و در یه همچین فضایی که در اون رئیس جمهورش به اصطلاح یعنی رئیسی شعار اصلیش حکومت اسلامی هست و به دنبال تشکیل حکومت اسلامی هستند در نیمه اول قرن 21 که اصلا این مسائل نه در ایران دیگه بازتابی داره و نه در دنیا میشه به این شکل دنیا رو یا حکومتی رو یا کشوری رو اداره کرد، قطعا فقط در جمهوری اسلامی میتونه این اتفاق بیفته. واقعیتش در زیر پوست جامعه چیز دیگری است و میدونید حکومت هم راه دیگه ای نداره. یعنی این پیشنهادی که بعضی از این اصلاح طلبها مثل امثال محمد خاتمی میدن برای اینکه بله حکومت باید کوتاه بیاد و سعی بکنه که برگرده به ارزش‌های اول انقلاب و غیره، نمیتونه حکومت از نگاه قدرت این کارو انجام بده، به خاطر اینکه کمترین انعطاف با حکومتی که به خستگی فلزی رسیده و دیگه اون مشروعیت رو نداره به معنی ریزش بیشتر هست. به خاطر همین به دنبال اینه که با فشار سرکوب بتونه عمر خودش رو تداوم ببخشه، حتی شده مدت کوتاهی، ولی خب موفق نمیشه. ما الان با پیوند مبارزات میدانی مواجه هستیم، گفتمانی، تصویری. یعنی شما ببینید اعتصاب کارگران در چند ده استان در 70 نقطه در کنار اعتراضاتی که برمیگرده به موضوع آزادی ها از نوع آزادی پوشش، نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان که از جنبش انقلابی مهسا در عمل به وجود آمد، در کنار بقیه اعتراضاتی که ما میبینیم در سطح جامعه، عملا جامعه ایرانی رو به وضعیتی نزدیک میکنه که در اون حکومت نمیتونه پاسخی برای مطالبات مردمی داشته باشه. و به خاطر همینم هستش که موضوع رفراندوم که میبینید که از آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی تا آخرین ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی، میبینیم که سر این موضوع حکومت چقدر احساس ضعف میکنه، به خاطر اینکه راه حل این پیوند مطالبات عملا با چیزی مثل انتخابات آزاد در ایران میتونه تبدیل به یک خواسته سراسری در ایران بشه. حکومت هیچ راهی جز سرکوب نداره، ولی خب به نظر میرسه که این معادله قدرت در حال تغییره با پیوند این پایگاه‌های اجتماعی و مطالباتی که عرض کردم.
مقابله حکومت با خواسته مدنی زنان در حق انتخاب پوشش جمهوری اسلامی چقدر موفق عمل کرده؟ این سوالی بود که از دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی در لاهه هلند پرسیدم و شما هم شنیدید. اما شما با ما میتونید تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید در رادیو فردا با این شماره 2042-02-21-12-21-13.
اخیراً در برخی از رسانه‌های اینترنتی ویدیوهای از روحانیونی که بعضاً گمنام هستن رو می‌بینیم که با قیافه‌های بهت‌زده و متعجب میگن که ما در مترو بهمون به اصرار میکنن، فحش میدن، فاکسیا علی میکنن، سلام نمیکنن، مردم بهمون توهین میکنن، کتک میزنن و گله و زاری میکنن. اگرچه ما با فحش و فحاشی به هر حال به هر طریقی مخالفیم، ولی این آقایون روحانیون یا روحانیون نماها بدونن که اینها مثل دانش آموزی هستن که تمام سال دنبال تللی بوده و نه دنبال درشوهست بوده نه دنبال یادگیری. وقتی هم که انتخابات خرداد میرسه رد میشه، اول تجدید میشه، بازم درس نمیگیره، بازم درس نمیگیره، تا دیگه شهریور رد میشه. وقتی رد میشه بخت و حیرت میگیردش که آقا من چه رد کردم؟ شما درس نگرفتید 40 سال و من میدونم که شما در گوانتانامو هم که ببرن درس نمیگیرن، اگرچه گوانتانامو گنجایش 1,000,000 آخوند نداره.
اصلا هوشهرم گرد فلان جا رو پرومپ کردیم، جا رو پرومپ کردیم. بابا ایران در 40 سال پرومپه، همه ایران پرومپه، چی میترسونن مردم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
روز دوشنبه نیز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس شهرهای مختلف ایران به ویژه مدارس دخترانه همچنان ادامه داشت. در این روز شماری از دانش آموزان مدارس دخترانه بنت الهدا و معراج در شهر سقز استان کردستان مسموم شدند و به مراکز درمانی منتقل شدند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، که در ادامه می‌شنویم.
هرچه بیشتر از حملات دنبالدار شیمیایی به مدارس میگذره، بی‌اعتنایی، انکار یا دروغگویی حکومت ایران تو این زمینه بیش از پیش شائبه سیستماتیک بودن این حملات رو نشون میده. وزارت اطلاعات تو بیانیه خودش به جای یافتن عاملان و آمران این حملات یا دست کم عذرخواهی بابت اینکه نتونسته بعد از گذشت 6 ماه از اولین حمله شیمیایی کاری برای مهار این مسئله انجام بده، سعی کرده با نسبت دادن این حملات به شیطنت یا هیستری جمعی دانش آموزان حقیقت رو لاپوشونی کنه. از طرف دیگه نه تنها وزارت اطلاعات بلکه قوه قضاییه هم در این زمینه اقدام موثری انجام نداده و به نظر من این سکوت هماهنگ نهادهای امنیتی و قضایی در این زمینه خود دلیل دیگه ای هست بر سیستماتیک بودن این حملات از سمت حکومت به مدارس. نکته دیگه ای که در اینجا وجود داره که اساسا گازهای شیمیایی در همه جای دنیا فقط در اختیار نیروهای نظامی هست و این امکان برای شهروندان عادی وجود نداره که گاز شیمیایی برای مسمومیت دست جمعی آن هم در این سطح وسیع در کشور در اختیار داشته باشند. همچنین نهادهای امنیتی حتی اجازه ندادن تا کنون که آمپولی که در مراکز درمانی به دانش آموزان مسموم شده تزریق میشه یا نمونه‌گیری از دانش آموزان مسموم شده که ثابت میکنه دقیقا از چه گازی استفاده کردن، هنوز اجازه ندادن که اطلاعات این مسائل جای درس پیدا کنه. به نظر من همه اینها ثابت میکنه به احتمال زیاد این حملات شیمیایی با هماهنگی نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات یا دست کم تحت نظارت اونها در حال انجامه.
با توجه به نگرانی خانواده‌ها و مردم، چرا نهادهای امنیتی این نگرانی ملی رو تقلیل میدن؟
بررسی تاریخ 40 چند ساله حکومت جمهوری اسلامی نشون میده که هر زمان نهادهای امنیتی، رسانه‌های وابسته به حکومت یا بقیه دستگاه‌های دولتی در صدد دروغگویی یا انکار یک مسئله‌ای بر اومدن، اتفاقاً بعداً اسناد رسوایی اون موضوع افشا شده. درباره حملات شیمیایی به مدارس هم با اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده که هیچ مدرک معتبری برای پیگیری این حملات منتشر یا افشا بشه، اما پیش از هر چیز در نگاه اول این مسئله میتونه به انتقام گیری خامنه ای و دار و دستش از دختران نوجوانی مربوط باشه که در طی خیزش زن زندگی آزادی در وجب به وجب ایران به جمهوری اسلامی نگفتن و یک صدا علیه حجاب اجباری ایستادن.
پیش از این علی خامنه ای این حملات رو جنایتی نابخشودنی خوانده بود. الان اما انقدر مسئله مسمومیت ها از طرف نهادهای حکومتی نه دنبال میشه نه پیگیری میشه. خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف در کنار بچه هاشون این روزها میرن میایستن و زنجیره انسانی تشکیل میدن که تلاش کنن کمک کنن این اتفاق برای مدارس نیفته. اساسا این همه اتفاقات و این نگرانی ها تأثیراتی در روند تحصیلی دانش آموزان داره؟
این مسئله از یک طرف شکاف در اون حاکمیتی جمهوری اسلامی رو نشون میده که ثابت میکنه نهادهای امنیتی هم ممکنه از این به بعد 100% گوش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی نباشن، و از طرف دیگه نشون میده بیچهره سازی زنان و حذف اونها از عرصه‌های عمومی که یکی از مصادیقش حمله شیمیایی گسترده به مدارس دختران هست، همچنان داره از طرف گروه‌های تندرویی که در دل حکومت جمهوری اسلامی وجود دارن دنبال میشه. ببینید، دختران دانش آموز در طول خیزش سراسری مردم در سال 1401 و در پیوند با جنبش زن زندگی آزادی خلاقیت شورانگیزی از اراده و شجاعت خودشون رو برای تغییر وضعیت موجود به حذف حجاب اجباری به نمایش گذاشتن. استبداد دینی حاکم در ایران اما به جای پاسخگویی به مطالبات زنان به ویژه زنان جوان، از پاییز این حملات رو شروع کرد، از پاییز سال گذشته، و به نظر من اساسا حمله های شیمیایی به مدارس دختران رو میتونیم سرآغازی برای اعمال محدودیت های بیشتر علیه زنان در ایران تلقی کنیم، نظیر آنچه که طالبان با حمله‌های شیمیایی مشابه به مدارس دخترانه یا حتی بمب‌گذاری در افغانستان انجام داد. شروع و تداوم این حملات نه تنها با ایجاد ارعاب عمومی در صدد نقض حق تحصیل و حق سلامت ده‌ها هزار دختر دانش آموز هست، بلکه اگر اعتراض ویژه‌ای از طرف جامعه در واکنش به این موضوع انجام نشه، احتمال داره تلاش برای حذف زنان و دختران و نوجوان از عرصه‌های عمومی وارد فازها بدتری بشه.
مسمومیت‌های مشکوک دختران دانش آموز در تهران و حملاتی که به مدارس انجام میشه موضوعی بود که همکارم نسرین افشار با جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، به اون پرداخته بودند.
سلام، من فرشید منافی. چند هفته سفر بودم، غیبت داشتم، ولی این هفته چهارشنبه و پنجشنبه برمیگردم. میدونم دلتون برای طنز تنگ شده، میدونم دلتون برای خندیدن به خیلی از این خبرهای جور و واجوری که میاد و البته خندیدن به ریش خیلی ها تنگ شده، میدونم.
با برنامه مسئولین برنامه داشته باشن و دارن،
حتما بدانید انشاءالله کاهشی خواهد شد.
ولی ما دیگه برگشتیم.
وقتی ما نبودیم
خیلی اتفاق افتاد. شما به ما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت.
وقتی شما نبودین
از طریق تلگرام یا اپلیکیشن iOS و اندروید ایستگاه فردا صداتون رو به ما برسونین و شما به ما بگین وقتی ما نبودیم چه گذشت، تا صدای شما هم بخشی از برنامه این هفته ما باشه. راستی ساعت پخش برنامه عوض شده، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران. منتظر ما باشید، صدای شما برای ما مهمه.
5 زندانی سیاسی زندان قرچک از جمله الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگاری که برای نخستین بار اخبار مربوط به ژینا امینی یا مهسا امینی رو منتشر کردن، سرانجام از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل شدن. این دو خبرنگار تا کنون 222 روز را در بازداشت به سر بردند. گزارش شاهین و بشیر رو بشنوید در مورد جزئیات بیشتر این قصه.
محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، از انتقال همسرش و 4 زندانی سیاسی دیگر محبوس در زندان قرچک به بند زنان زندان اوین خبر داد. به نوشته آقای آجرلو، الهه محمدی، روزنامه‌نگار و سهى مرتضایی، فعال دانشجویی نیز از جمله زنان زندانی منتقل شده از زندان قرچک ورامین هستند. مدافعان حقوق بشر بارها خواستار تعطیلی زندان قرچک شدند که بزرگترین زندان زنان ایران است. از اون جمله نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده پارسال در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شرایط سخت زندان قرچک آن را بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زنان توصیف کرده بودند. این مکان پیش از تبدیل شدن به زندان مرغداری و سپس اردوگاه ترک اعتیاد مردان بوده است. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس که همسر نرگس محمدی زندانی سیاسی در ایران است، با توجه به تجربیاتی که از زندانهای ایران دارد در مورد علل انتقال یک زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
نقل انتقال زندانی دلایل مختلفی دارد، اما علت نقل انتقال این دوتا زندانی خبرنگار زن که ظالمانه تحت بازداشت شدن به خاطر خبررسانی میتواند یک علتش این باشه که به خاطر مورد توجه قرار گرفتن رسانه‌ای و نهادهای حقوق بشری، این از یک زندان بسیار بد به نام قرچک که شرایط بسیار بدی داره به زندان اوین منتقل میشوند که یه زندان کلاسیک بند زنان. این به مفهوم نیست که این زندان یه زندان استاندارده، یعنی زندان اوین، ولی خلاصه به این زندان منتقل میشوند. شاید عوامل دیگه هم داشته باشه، کنترل بیشتر بر این زندانیا یا گفتگو بکنن با اینا، چون خلاصه وزارت اطلاعات در زندان اوین شعبه داره و در قرچک نداره و دلایل دیگه. اما یه مسئله دیگه هم در نقل انتقال هست و اون حالگیری زندانی است. یعنی گاهی این ممکنه شامل این دو تا خانم باشه، ولی به طور کلی این قاعده است، معمولا وقتی زندانی جا میفته با نقل انتقال او را یک وضعیت جدیدی قرار میدن، چون هر زندانی وقتی در یک، من خودم بارها تجربه داشتم، آدم در یک بندی میاد، در یک زندانی میاد، روابطی پیدا میکنه، امکاناتی پیدا میکنه و این باعث میشه که یک حالت استقراری پیدا کنه، انگار در خانه خودش به ناچار داره زندگی میکنه. وقتی یهو میای اینو قطعش میکنی، اونو پرتش میکنی به جای دیگه، به بند دیگه، به زندان دیگه، همه چی عوض میشه. با اون تو عادت بکنن یک زمانی لازم داره و این خودش یه نوع شکنجه است. حالا شاید باید دید که علت انتقال این دوتا خبرنگار یا زن شجاع که خلاصه اقدام میکردن شاید هر دوش باشه، هم مورد میخوان باشن برخوردهای جدید داشته باشن، از یک طرف دیگه به یه بند کلاسیکی منتقل شدن، ولی در همین بند کلاسیک هم خلاصه محدودیت های فراوانی وجود داره که نرگس محمدی معمولا در نامه‌هایی که می نویسد اینا رو بیان میکنه. و خلاصه زندان یک جایی است که زندانی باید تا اونجایی که میتواند شرایط برای خودش مساعد کنه و زندانبان سعی میکند که شرایط زیست برای او نامساعد کنه.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاکسپاری مهسا ژینا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران اتهام این دو روزنامه نگار را همکاری با دولت به گفته وی متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد. مسعود ستایشی با این حال شواهدی دال بر همکاری این دو روزنامه‌نگار با دولت آمریکا و دیگر موارد اتهامی ارائه نکرد. نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شرایطی بازداشت شدند که مدیران مسئول روزنامه‌های آنها به صراحت اعلام کردند آنها با هماهنگی مسئولان رسانه مطبوع خود و برای انجام کار خبری خود به بیمارستان کسری در تهران و سقز رفته بودند. این دو روزنامه نگار از سوی مجله تایم در بخش پیشگامان به عنوان چهره های تأثیرگذار معرفی شدند. در همین زمینه بنیاد نیمن در دانشگاه هاروارد روز 9 فروردین امسال جایزه لوئیس لیون در سال 2023 برای وجدان و صداقت در روزنامه نگاری را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا کرد. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر در بیانیه ای این دو روزنامه نگار را به دلیل انتشار نخستین عکس مهسا ژینا امینی روی تخت بیمارستان و گزارش بعدی در این باره به انتشار اخبار جهتدار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کردند.
گزارش همکارم رو میشنیدید، شاهین بشیری، گزارشی که ما رو به لحظات پایانی مجله شب رادیو فردا هم نزدیک میکنه. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب میکنید و همراه ما هستید در مجلات و برنامه های رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و در همین جا از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که شب و روز آرامی داشته باشید.